رفته بودی بیداریت که نکردم ها؟
کم کم میخواستم میخوابم، مهم نیست.
میگم چند شب دیگه ارباب نمیاد با حرف بزنه، چرا؟
داستانش درازه، میدونی که از اولش هم من با ارباب مخالف بودم، حالا هم دید که باش مخالفم، برای همین دیگه میره برای خودش بخوابه.
میدونی از اول من به فکر تو بودم، هرچی باشه خب تو به جایی بسر منی، دلم میخواست راحت باشی بری و برای کارگرا درد سر درست نکنی. آخه میدونستم که تو با ارباب جور در نمیای، ولی این آخری ها بین کارگرای خبرایی پیچیده، اگرچه من حرفشون رو قبول ندارم، خیلی هم باشون حرف زدم ولی خب قبول نکردن.
مگه کارگرا چی میگن؟
اونا میگن که تو با ارباب جور شدی، برای همین هر شب یکی دو ساعت با هم حرف میزنین، حتی یکی دو نفرم میگن تو مثل حسن جاسوس ارباب شده.
که من با ارباب جورم؟ چرا دارم خمیدگیری میکنم و تنور رو روشن میکنم؟
منم همین حساب رو کردم دیگه، ولی آخه کسی قبول نمی کنه.
راستش بخوای ارباب این همه با من حرف زد که منو بخرم، میخواستم مباشرش بشم ولی من قبول نکردم. اصلا این فردا هم میخوام مبارزه با ارباب شروع کنم. این همه باش کار میکنیم، مگه چقدر به ما مزد میده؟ مگه مزد من باید روزی 100 لیر باشه؟ من از روز اول مبارزه با ارباب شروع کردم ولی کسی حمایتم نکرد. اگه حمایت میشدم کار ارباب ساخته بود.
من باهات موافق بودم ولی فکر کردم که بهتره کارگرها بیکار نشن. وقتی هم بهت پیشنهاد کردم از اینجا بری برای همین بود که بچه ها بیکار نشن، اون وقتم که گفتم گاوارا مسموم کن برای همین بود، فهمیدی؟ ولی آیدین منم دیگه نمیتونم تحمل کنم، میخوام ازت حمایت کنم. بچه حرف منو قبول دارن، اگه ازت حمایت کنم همه دوره جمع میشن.
ده باد حسن، این فردا کارو شروع میکنیم.
آره آره، ما باید از فردا یواش یواش موضوع رو با کارگره درمیون بذاریم.
به نظرت موفق میشیم؟ یعنی کارگره آمادگی این کارو دارن؟
راجع به اون باید احتیاط کنیم، در مورد اینکه کارگرها از وضع موجود ناراضیان شک ندارم، ولی اونا تحت تأثیر قرار گرفتن، حتی بعضیاشون بدیای ارباب و چیزای مثبتی فرض میکنن. خب یا خیلی‌ها به شغلشون نیاز دارن یا از حاکان میترسن، خلاصه تحت تأثیرن. باید روحیه همه رو تحت نظر بگیریم.
اشکالمون مشکله. یادم روز اول من بدی اربابو گفتم ولی محمود حرفی منو قبول نکرد.
خب افرادی مثل محمود کم نیستن، کارمونم کم نیست، باید زحمت بکشیم، ولی آیدین مطمئن باش رفته رفته کارمون روی قلتک میافته. من که مطمئنم، نگران هیچی نباش، تو هم فکری داشته باش. همین منم گفتم که روی بچه ها نفوذ دارم، هیچی نباشه ارشد کارگاهم و سنی هم ازم گذشته. آیدین همه چیز درست میشه، همه چیز.
از روز بعد من و خدیجه با کارگرها حرف زدیم و کم کم همه را به اتحاد علیه ارباب دعوت کردیم. در این میان یک نفر، شاید حسن، موضوع را به ارباب گفت. ما فکر آنجا را نکرده بودیم، با همه اینها اصلا نترسیدیم. یکی از شبها با داد و فریاد ارباب از خواب پریدم. او در آستانه کلوچه پزی ایستاده بود و فریاد میکشید. همان موقع کارگران از کلوچه پزی بیرون ریختند. چهره آنها در هوای گرگومیش نزدیک صبح چندان نمودار نبود، ولی انسان میتوانست ترس نهانی را که در همه جا حضور داشت احساس کند. خدیجه از میان جمع بیرون جهید و به طرف ارباب فریاد زد: بسه! ارباب جا خورد و عقب رفت. بیدرنگ کارگران جرأت پیدا کردند و به ارباب نزدیک شدند. همه سرهایشان پایین افتاده بود، گویی میخواستند به او شاخ بزنند. همگیشان هماهنگ و با فریاد غیر طبیعی داد زدند: بسه! مگه تو ما رو خریدی؟ ما نمیتونیم دیگه تحمل کنیم. ارباب گویی که به زمین میخکوب شده باشد بی حرکت ایستاد و دستایش را روی شکمش گذاشت. سر او کمی به پهلو خم شد، انگار به فریادهایی که برای او نامفهوم بود گوش میکرد. انبوه کارگران با قرش بیشتری به سوی او هجوم آوردند. همگی داد و فریاد میکردند و خشمگین بودند.
تو چی میگی هر بابا؟ تو همه نشین جون ما رو مکیدی، اونم به خاطر چی؟ به خاطر اینکه پولاتو زیادتر کنی؟
نه خد جشته با میکنی، من میخواستم شما بیشتر کار کنین و بیشتر پول بگیرین. همین قسم میخورم که همش به خاطر خودتون بود.
خجالت بکش، فردا جواب خدا رو چی میخوای بدی ها؟
بهتر کارگره رو جمع کنی ببری تو کارگاه، شما خسته ای.
بس کن
آی ارباب ظالم، به جای این حرفا جواب بده که کی تو رو پول دار کرد. معلومه ماها، همه این کارگرا که میبینی غیر از اینا بقیه کارگرام شاکی ان.
من میخوام شما راحت باشین، اگه دلتون میخواد کمتر کار کنین اشکال نداره، در عوض مزدتون کم میشه، چرا عصبانی میشی؟
آی به جای گفتن این اراجیف گوشتو باز کن، ما دیگه حاضر نیستیم روزی هفت گونی آرز خمیر کنیم تا مجبور باشیم روزی 17 ساعت و نیم کار کنیم. فهمیدی؟
بله بله، بله همینه همینه، همه نظرشون همینه.
ارباب دستهایش رو پایین انداخت، به طرف راست برگشت و از اونجا بیرون رفت. در همان حال سرش رو با تعجب به این سو آن سو تکان میداد. با رفتن او فضای کلوچه پزی را موجی از آرامش فرا گرفت. هم با نگاه‌های تازه‌ای که اعتماد آمیز، مهربان و در این حال کمی آشفته بود به همین نگریستند. خدیجه گفت: بچه‌ها بجنبین، پاتون حرکت بدین، همه چیز قشنگ و جوره. ما معنی کار رو به اون نشون میدیم. زود باشین کار رو راه بندازین. مصطفی در حالی که گونی آرد را روی شانش میگذاشت وسط کارگاه ایستاد، لبایش را میکید و گفت: ببینین وقتی که با هم متحد بشیم چطور میشه؟ ابراهیم که مشغول وزن کردن نمک بود با صدایی بم گفت: اگه بچه‌ها با هم متحد بشن میتونن قوی ترین دشمنشون رو شکست بدن. معلوم بود که روحیه مبارزه در وجود همه تأثیر گذاشته است. فقط حسن ناراحت به نظر میرسید. او سرانجام با عصبانیت گفت: بچه‌ها چی فکر میکنین؟ همتون اشتباه کردین. فردای همان روز به من خبر رسید که ارباب مرا احضار کرده است. نزد او رفتم. حاکان نیست همانجا بود. بله ارباب، کاری داشتین؟
ببینم تو اونا رو وادار کردی که اشوب را بندازن؟
شما که همه چیزو میدونین، بچه ها رو سوال میکنین.
چرا این کارو کردی؟ منظورت از این کارا چیه پسر؟
برای اینکه به اونا سخت میگذره، وضع کار و زندگیشون ناراحت کننده است.
بفرمایید ببینم به کی خوش میگذره که به اونا خوش نمیگذره.
فعلا که معلومه به شما بیشتر از همه خوش میگذره.
خیلی سرد میشه. آیا کن برای چای بریز؟
چشم بر با بر دستوری بدین اجرا میشه.
آی وراج یا مختصرش کنیم، تو نظم بچه ها رو به هم زدیم، پس باید بتونی اونا رو منظم کنیم، وگرنه بهم ثابت میشه که آدم لایقی نیستی.
من اصلا نمیخوام طبق تعریف های شما آدم لایقی باشم.
من از قضا معتقدم که تو آدم لایقی هستی، برای همین میخوام رسما به عنوان سرپرست کارگاه انتخاب کنم.
از اینکه به فکر منی متشکرم، ولی این لطف از من دریغ کن.
چرا نمیخوای؟ مگه چه کاری داره؟
این کار اصلا مناسب من نیست.
یعنی چی؟ مگه سرپرست تو شخص داره؟ من از اولش هم میخواستم تو سرپرست باشی، ولی گفتم یه خورده با بچه آشنا بشی و
همچون کاری اصلا مطابق روحیه من نیست.
در عوض روزی 1000 لیر حقوق میگیری.
اگه روزی 10000 لیر هم بدی باز حاضر نیستم سرپرست بشم.
از این که حرف ولید نیست، خیلی بس برام دست اکان
ارباب دستور بده تا بفرستمش بیمارستان.
در هر حال من از این حرفا حالم به هم میخوره، فهمیدی؟
رازم بشو نیستی، بهترم مزدتو بدم بری.
مانعی نیست، موزمو بده برم همین الان.
تو بلایی پشت سرتو خراب کردی، دیگه هم که فرصتی به چنگ دم یافتیم. بی دعوا با هم روبرو شدیم، بی دعوا هم از هم جدا میشیم. اون موقع که میخواستی بری نذاشتم، بکردم شاید به دردم بخوریم، ولی حالا بهتر موزتو بدم و بذارم بریم. تازه تو اگه بریم تونم کارگره رو مهار کنم.
همه دستموزم را روز شنبه گرفتم و صبح یک شنبه بچه‌ها یک مهمانی مختصر تشکیل دادند. همگی در کافه جمع شدیم. همه بچه‌ها عصر روز قبل به گرمابه رفته و موهای خود را روغن زده بودند. موهای آنها برق و جلای تعطیلی را نشان می‌داد.
خالدین مبارزه ای ما علیه ارباب داشت شکل می گرفت که تو رو اخراج کرد.
اخراج من نمیتونه مبارزه رو تمام کنه. من بازم با ارباب مبارزه میکنم. نباید کسی حق ما رو بی خود و بی جد بخوره.
آخه چه جوری مبارزه میکنی تو که دیگه توی کارگاه نیستی؟
ولی در عوض تو و بقیه بچه‌ها توی کارگاه هستین. تو باید این مبارزه رو رهبری کنی. همه باید متحد بشین. منم توی همین شهر میمونم. منم معتقدم که هنوز حق ما از ارباب نگرفتم. پس بازم دست به دست هم میدیم و حق خودمون میگیریم.
آره آره درست، حق با تو آیدین. من داشتم سرد میشدم، ولی ما باید مبارزه کنیم.
مطمئن باشین که کار ارباب ساخته است. اون به چی افتخار میکنه؟ به حکان؟ حکان در مقابل همه ماها هیچ کاری نمیتونه بکنه. اگه کار به قانونم بکشه حق با ماست. ما روزی 17 ساعت کار کردیم. تازه روحیه اربابم کاملا ضعیف شده. میخواست منو با روزی 1000 لیر بخره تا بتونه کارای ظالمانه‌شو پیش ببره و منو سفر بلا کنه. ولی من قبول نکردم. من در کنار شما مبارزه میکنم و مطمئنم که پیروز میشیم.
زنده باد آیدین بچه‌ها، زنده باد آیدین، زنده باد آیدین. جوان، به پایان رمان پایان اندوه اثر اورهان جودت رسیدیم. تا مجالی دیگر و رمانی دیگر، آرزوی توفیق شما را داریم و همگیتان را به خدای بزرگ می سپاریم.
خندی چو میگرم منم ابر توی گلبان که میخندی چو میگرم توی مهرام منم توی مهرام منم اختر که میمیرم چو
شبستان. برنامه‌ای از شبکه جوان. به نام خدایی که عشق و زیبایی را آفرید. سلام بر شما هموطنان گرامی، شما مردم با فضیلت این دیار و یاران عاشق. من مهران دوستی هستم، به اتفاق همکارانم میهمان شاعر آیین‌ها جناب حضرت بیدل دهلوی هستیم. با ما همراه باشید. در کشور آینه نیست، لیک کس روشنگر آینه نیست. آن خیالاتی که دل نقاش اوست، طاقت صورتگر آینه نیست. غفلت آخر میدهد دل را به باد، زنگ جز بال و پر آینه نیست. بس که آفاق از غبار ما پر است، سادگی در دفتر آینه نیست. دل ز تشویش تو و من فارغ است، عکس کس درد سر آینه نیست. داغ عشقیم و مقیمان دلیم، داغ عشقیم و مقیمان دلیم. حلقه ما بر در آینه نیست. دوستان باید غم دل خورد و بس، فهم معنا جوهر آینه نیست. دل بپرداز از غبار ما و من، دل بپرداز از غبار ما و من. بیدل اینها زیور آینه نیست. جناب حضرت بیدل شاعر آیینه ها هستند، شاعری که از آیینه ها بارها و بارها سخن گفتند. آیینه در شعر جناب بیدل به نمادی از حیرانی تبدیل شده است. ایشان در غزلی که برایتان خواندم آیینه را بخشی از ردیف قرار داده است که در همه ابیات تکرار شود. غفلت آخر میدهد دل را به باد، زنگ جز بال و پر آینه نیست. جناب بیدل با آینه مضمونهای تازه می سازند. در هر بیتی مضمونی تازه، از این روز که گاه در یک غزل چند مضمون متفاوت می بینیم. بعضی از ابیات زیبایی مضاعف و شگفت‌انگیزی دارند. جناب شاعر می فرمایند آینه صاف و بیریاست، اگر عکس کسی در آن می افتد خللی در آن ایجاد نمی شود. دل ز تشویش تو و من فارغ است، عکس کس درد سر آینه نیست.
جوان، شبکه جوانان با فرهنگ ایران.
شبکه جوان،
شبکه جوان،
همراه شما،
همراه شما.